آژانس خبری رویترز به نقل از جیف مور از سخنگوی وزارت دفاع آمریکا می نویسد آنچه را که پنتاگون تقاضا کرده کار درستی است که باید انجام بگیرد و اسنادی که از طریق اینترنت نشر شده باید از بین برود. مورال ابراز امیدواری کرده تا به خواست آنها احترام شود و گفته است حکومت آمریکا یگانه مالک قانونی آن اسناد است. ماه گذشته ویکیلیکس 70,000 سند وزارت دفاع آمریکا را در حال به نشر رساند که حمایت مردم و کنگرس ایالات متحده از جنگ 9 ساله افغانستان کاهش یافته است. در بخشی از این یادداشت‌ها از تلفات غیر نظامیان افغان در جریان عملیات نیروهای آمریکایی سخن گفته شده است. رابطه نزدیک آیسای یا سازمان استخبارات نظامی پاکستان با طالبان موضوع دیگری است که در این اسناد افشا شده است. در گذشته حکومت افغانستان بارها اعلام کرده بود که پناهگاه شورشیان و تروریستان در خارج از سرحدات این کشور است. بعد از نشر اسناد سری توسط ویکیلیکس احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت
داش افغانستان څومر واک لري چې ورسیا واغلت اپناګاوی د بین
یوسی. این که افغانستان چقدر صلاحیت دارد تا به آنجا برود و پناهگاه ها را از بین ببرد سوال دیگر است و سوال توانایی ملی ما می باشد، ولی در این ساحه ما در حد توان خود کوشش خواهیم کرد، چی از راه مذاکره و چی هم از راه های دیگر. اما متحدین ما این توانایی را دارند و سوال اینجاست که آنها چرا در این ساحه اقدام نمی کنند؟
خود دات وان زمش په متحدینی که موجود دی سوال دلته دادی چې هغه ولی نکی.
وزارت دفاع آمریکا گفته است نشر این اسناد که در تاریخ نظامی ایالات متحده بی سابقه است قوای آمریکایی و مخبرین افغان را به خطر مواجه کرده است. جولیان اسانج بنیانگذار ویکیلیکس گفته است وای 15,000 سند را به دلیل نشر نکرد که جان مردم بیگناه به خطر روبرو نشود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است دلیلی که اسناد نشر ناشده باید مسترد گردد این است تا از نشر آن جلوگیری به عمل آید، در غیر آن خسارات بیشتر وارد خواهد شد. در پاسخ به سوالی که اگر ویکیلیکس از ارائه اسناد ابا ورزد آیا وزارت دفاع آمریکا اقدام قانونی را علیه مسئولین این وبسایت خواهد کرد یا خیر، مورال چیزی نگفت، ولی افزود که این موضوع مربوط به FBI یا اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده و وزارت عدلیه آن کشور می شود. رویترز به نقل از مورال می نویسد اگر ویکیلیکس عمل درست را انجام نداد بعداً تصمیم گرفته خواهد شد که چی اقدامی در برابر آن صورت می گیرد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از ویکیلیکس خواسته است تا اسناد نشر ناشده را مسترد کند. اسنادی که از طریق ویکیلیکس به نشر رسید یادداشت‌های جنگ افغانستان بین سال‌های 2004 الی 2009 میلادی می باشد.
از درخواست اخیر وزارت دفاع آمریکا صفحه اینترنتی ویکیلیکس شنیدید که تقاضا کرده تا این صفحه اینترنتی هزاران سند را که در دسترس دارد و تا حالا نشر نکرده آن را مسترد کند. ساعت 1:18 به وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را آماده نشر داره، ما را همراهی کنید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلم عجب گرفته است، خیال خواب ندارد. هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایق است و من مسافر قایق. سرود زنده دریا نوردهای کهن را به گوش روزنه های فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجاست جای رسیدن و پهن کردن یک فرش و به خیال نشستن؟ و عشق صدای فاصله هاست، صدای فاصله هایی که غرق در ابهامند. Thank you. سلام و سلامتی. ملیه احراری مجله فرهنگی را می گشایم با مطالبی که شما دوست می دارید. صومعه قدیمی مسیحیان در حوالی کوی تور موقعیت دارد. سر به این صومعه می زنیم. مندائیان یا سابین اقلیت مذهبی در جهان که پیروان حضرت یحیای نبیند و اجازه ندارند مذهب خود را تبلیغ کنند، در کنار آبهای روان زندگی می کنند. در مجله امروز در این باره هم خواهید شنید با برنامه هفت شهر عشق در این مجموعه. و ما خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که ناامنی ها نمیتواند جلو اجرای برنامه های بازسازی و خصوص بازسازی ساحات تاریخی ولایت غزنی را بگیرد. حامد کرزی گفته است که با تقویت برنامه های بازسازی در ولایت غزنی تلاش صورت میگیرد تا این ولایت تا سال 2013 میلادی به عنوان پایتخت تمدن جهان اسلام مسمی شود.
در مورد غزنی کوشش وزارت اطلاعات فرهنگ به شدت جریان دارد در برای سال 2013 که غزنی یکی از شهرهای باستانی جهان شمرده میشه و در مورد امنیتش آگاه هستیم. امنیتش براستی که متاسفانه خوب نیست، کوشش باجاری است.
برنامه های بازسازی و حفاظت از ساحات باستانی در ولایت غزنی از حدود یک سال به این طرف آغاز شده و تلاش می شود تا با جلب کمک های مؤسسات بین المللی و کشورهای اسلامی این برنامه ها به خصوص در ساحات تاریخی غزنی عملی شود. کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند تا سال 2013 میلادی غزنی را رسما به عنوان پایتخت تمدن اسلامی مسمی بسازند. در میان موج از ناامنی ها و درگیری های نظامی در ولایت قندهار یک رادیوی جدید به فعالیت آغاز کرده و کتابخانه نیز به بهره برداری سپرده شده است. رادیوی جدید قندهار که در چارچوب رادیوی ملی آن ولایت فعالیت خواهد کرد، نشرات خود را روی موج FM آغاز کرده است. مسئولین گفتند که این رادیو ساحه وسیع از شهر و ولسوالی های قندهار را تحت پوشش قرار می‌دهد و از 7 صبح تا 10 شب نشرات می‌کند. در این حال گزارش شده است که کتابخانه جدید رادیو تلویزیون محلی ولایت قندهار نیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است. این کتابخانه به مصرف $50,000 آمریکایی ایجاد گردیده و کتب علمی، فرهنگی و تاریخی در آن جمع‌آوری شده است. طرزالعمل جدید شورای عالی رسانه‌های افغانستان تصویب و به اجرا گذاشته شده است. این طرزالعمل در 16 ماده ترتیب گردیده و بیشتر به موارد اشاره کرده است که می‌تواند به مشکلات رسانه‌ها در کشور رسیدگی کند. در این طرز عمل همچنان آمده است که شورای عالی نظارت از رسانه ها وظیفه تنظیم، تطبیق و تصویب پالیسی رسانه ها و نظارت از اجراءات کمیسیون ها به هدف تامین آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران را در کشور دارد. شورای عالی رسانه ها تحت نظر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعالیت می کند و اعضای این شورا خبرنگاران، مسئولین دولتی و نمایندگان از شورای علمای افغانستان هستند. ریاست توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلان کرده است که برنامه‌های جدیدی را به هدف آموزش کارمندان خود روی دست گرفته است تا آنان در مورد ساحات باستانی و تاریخی این کشور معلومات بیشتر کسب کنند. رحمت الله وردک رئیس توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این برنامه با آشنا ساختن بهتر کارمندان این اداره از منطقه طاق ظفر پغمان آغاز شده و به سایر محلات تاریخی در مرکز و ولایات کشور گسترش می‌یابد. گفته شده است که هدف اساسی از این برنامه ارائه معلومات موثق در مورد محلات تاریخی و باستانی افغانستان برای سیاحین خارجی و بازدیدکنندگان افغان است. صنعت توریسم در افغانستان در جریان سالهای اخیر به خاطر ادامه ناامنی ها با مشکل روبرو شده است، اما تلاش می شود تا این صنعت دوباره در این کشور جنگ زده تقویت گردد. و خبر آخر این که یک نشریه ویژه نابینایان در افغانستان جواز فعالیت دریافت کرده و به زودی نشرات خود را آغاز خواهد کرد. قرار است نشریه راهیابی در چارچوب مؤسسه تازه تأسیس شده راهیابی فعالیت‌های فرهنگی را در کابل آغاز کند. در مورد نوعیت این نشریه و تیراژ آن تا کنون صحبت نشده است، اما گفته شده است که این نشریه بیشتر به موضوعات وابسته به نابینایان در افغانستان و مشکلات آنان میپردازد. نابینایان در افغانستان که تعدادشان شاید به هزاران تن برسد، با خط بریل که با لمس انگشتان دست خوانده میشود آشنا هستند و آموزش میبینند. مکتب نابینایان در کابل نیز قبلا نشریه‌ای برای نابینایان افغان داشت که در کابل و ولایات پخش میشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مصر دارای جاهای تاریخی، دیدنی، آثار و مذاهب گوناگون هم از اسلام، مسیحیت، یهودیت و آثار دوره فراعنه در آنجاست. در برنامه‌های قبلی نگاهی به تاریخچه جامعه ازهر در مصر داشتیم و در این هفته به دیر سنت کاترین در جنوب سینا می رویم. دیر سنت کاترین صومعه قدیمی مسیحیان است که در حوالی کوه تور موقعیت دارد، کوهی که خداوند بر حضرت موسی در آنجا تجلی کرد و کوه به لرزه در آمد. کسانی که از کوه تور دیدن کردند آثار آن لرزه را در آن کوه حس کردند. و اما دیر سنت کاترین در این باره با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گوش می سپاریم.
دیر سنت کاترین که توسط یونانی ها اداره می شود یکی از مهمترین آثار باستانی دینی است که جهانگردان را از تمام نقاط جهان برای خود جلب می کند. دکتر محمد الله صخره که از این منطقه دیدار کرده چنین ابراز نظر می کند.
ما رفتیم در کوی تور و در این منطقه چندین جای هایی بوده که یکی هم دیر و هم یکی هم جبل موسی و یکی هم درختی که در اونجا همون قسمی که در روایات اسلامی وجود داره و همچنین در قرآن به او اشاره شده که تجلی خداوند صورت گرفته و در اونجا ما قطع سنگهایی را یافتیم که نقل میکنن یا میگوین که نقشی از همون درخت در اون سنگها دیده میشه.
راهبان اندیر گفتند که این درخت در هیچ جای دیگر نمی روید. چای حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که برای دختران حضرت شعیب علیه السلام آب کشیده است. تا کنون هم باقی و دیده نیست و در داخل این دیر یک کلیسای بزرگ و یک مسجد کوچک، یک موزیم و یک کتابخانه نیز وجود دارد که کمیابترین کتابها را در خود دارد، از جمله کتابهای به زبان فارسی. این دیر در دوران امپراتوری قسطنطین بنا شده است که مادرش که به نام هلن یاد می شد به ساختن آن امر داده است. آنچه قابل از ذکر است که سیاحت در مصر یکی از مهمترین منابع درآمد ملی کشور مصر را تشکیل می دهد و مردم مصر از خارجی ها به گرمی استقبال می کنند. بنابر منابع مصری سالانه در حدود 10 میلیون توریست از مصر دیدار می کنند و در حدود 19-20% از درآمد ملی مصر را تشکیل می دهد. بسیار جالب است که مردم از نقاط مختلف دنیا با شوق و علاقه راه پرفراز و نشیب را با همه مشقت و با پای پیاده یا توسط شترها طی می کنند و در هنگام رسیدن به بلندکو که از سطح بحر 2440 متر ارتفاع دارد، هر کس به دینش به عبادت خدا می پردازد. یکی از افغانها که در منطقه حضور داشت چنین ابراز نظر نمود.
ما به نام مو شوق علاقه که داشتیم از حوالی اشراق یا حوالی طلوع آفتاب در منطقه بارسترین منطقه قله که در اینجا مشرف است به تمام کوههای حول و حوش این منطقه بلند شدیم که یک حالت بسیار طبیعی بود که تمام جهانگردا از اکناف اطراف جهان اونجا تشریف آورده بودن صرف به خاطر از اینکه اشراق یا طلوع آفتاب ببینن و از این ناحیه طلوع آفتاب به یک شکل بسیار خاص ظاهر میشه که بسیار دلکش، زیبا و دیدنی و به قول شما رمانتیک است.
و این امر چی پیامی با خود دارد؟
یک مقوله بسیار معروف امروز در جهان وجود دارد به نام گفتگوی تمدن‌ها و گفتگوی ادیان. وقتی که در همچه مناطق آدم میه و اماکن مقدسه را میبینه میبینیم که یک پیام بسیار جالب را برای تمام جهان میده که چی مسلمان، چه نصرانی، چی یهود، چی از دینای دیگه، همش